به نام خدا.
به نام خدا.
هوای لحظه های نام، هوای زیستن به یاد تو، برای تو، لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع. نغمه برای یک شروع دلنشینی.
به نام او که همیشگیست و به نام او که جز او همه چیز رفتنیست. به نام خدا.
دست در دست شب، هوا یک قدم زمان دوست داشتنی.
به نام خدا. خدا. به نام او که نزدیک تر از هر نزدیک و محبوب تر از هر محبوب است. به نام او که بیناتر از هر بینا و آگاه تر از هر آگاه است. به نام او که شریف تر از هر شریف و برتر از هر بلند است. به نام او که تواناتر از هر توانا و توانگرتر از هر توانگر است. به نام او که بخشنده تر از هر بخشنده و مهربان تر از هر مهربان است. به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما همراهان عزیز و سحربیداران گرانقدر. کاش این سحر دلمون تنگ بشه برای زبور آل محمد، صحیفه مبارکه امام سجاد علیه السلام، همون نیایشنامه‌ای که خواهر قرآنه، همون صحیفه‌ای که برگهاش برگ هایی از باغ بهشته. کاش دل به کتابی بدیم که از همه فرازهاش نور می پاشه. کاش هم صدا بشیم با حضرت زین العابدین، همون کسی که خاطره داوود و برای آسمونی ها و زمینی ها زنده کرد. مولا علی علیه السلام فرموده دعا کلید گشایش رحمت الهی و چراغ روشنگر در تاریکی است.
آدمونی
صداش بزن.
آدمونی از تجد گفت حق، گر فاسقی و اهل سنم، چون مرا خانی اجابت ها کنم. آدمونی و پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را پاسخی شایسته بگویم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
کویر ترک خورده هم که باشیم، بارون رحمت خدا ما رو سبززار میکنه. حتی اگر فرو افتاده ی حزیز دره ها باشیم، با دست های دستگیر خدا به اوج قله ها می رسیم. کافیه گرد غفلت غبار حواس پرتی روی روحمون نشسته باشه. کافیه بی سجده، بی سجاده، بی باد، بی زمزمه نمونی.
بعضی از آگهی های استخدامو که پر می کنیم یا برای مصاحبه کاری که میریم، یکی از سوالات همیشگی میزان حقوق درخواستیه. ما میمونیم بر سر دوراهی. اگه حقوق بالا رو بنویسیم، شاید متقاضی دیگری حقوق کمتری خواسته باشه و کار از دستمون بپره. اگه حقوق کمتر بنویسیم، شاید بعد پشیمون بشیم که اگه بیشتر مینوشتیم هم قبول میکردن. آخر سرم حداقل حقوق رو اعلام میکنیم تا کارو بگیریم. موقع گرفتن وام هم همینطور. سعی میکنیم مقدار کمتری درخواست کنیم تا با درخواستمون موافقت بشه. اینطوری شاید به همه چیز برسیم، اما به حداقل همه اونها. همین طرز فکر باعث میشه که کم توقعی و پذیرفتن حداقل ها از طرف دیگران به ما تحمیل بشه. در نتیجه وقتی هم از کسی کمک میخوایم، همون حداقلش برامون کفایت میکنه. اما یه جای کار میلنگه. اینکه همیشه طرف مقابل ما مردم نیستن که بگیم همین حداقل ها هم به نفعمونه. اونجا که طرف مقابلمون خدا باشه، اگه دل به همین حداقل ها ببندیم، حتما ضرر خواهیم کرد. میگفت تو از خدا بخواه، زیادم بخواه. دیگه اینکه چه میزان دریافت میکنی و به چه شکل در مصلحت خود اوست، در مصلحت او که به همه چیز آگاهه و برای من و تو جز خیر و رحمت چیزی نمیخواد. مولا علی علیه السلام فرمودن کمک الهی به اندازه نیاز فرود میآید.
به نام خدا. خدا خانم ها آقایان، لحظاتتون به مهر. ارادتمند شما مجید عسکری هستم و به نام خدای رادیو جوان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. باز هم قراره که بپردازیم به تفسیر و تعبیر و دریافت پیام ها و نکته های آیات الهی سوره مبارکه قصص، و باز هم حاج محمود آقای عینی عزیز و بزرگوار اینجا حضور دارن. سلام ارادت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما برادر خوبم جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که مطالبی که تقدیم میشه مفید به حال زندگیمون باشه
انشاءالله. خب قراره که در این سحر بپردازیم به آیه 18 هم از سوره مبارکه قصص.
بله، ما تا آیه 17 هم رو توفیق داشتیم که پیام ها و نکته هاش رو با هم مرور بکنیم. در این آیه، در آیه 18 همه سوره مبارکه قصص، خدای متعال می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاصبح فی المدینه خائفا. حضرت موسی وقتی بالاخره اون قضیه
اتفاق افتاد
اینها، اون وقت در شهر خائف بود، ترسان بود، خدایا اینو الان دستگیر میشم، اینا بود. خائفاً یه کلمه ای هم اینجا اضافه میکنه قرآن که یترقب رقبه، یعنی گردن، یعنی هوشیارم بود. در این حالی که بالاخره خوف داشت، هی مراقب بود که تو تله فرعونیان گیر نکنه. فاذا الذی استنصره بالامس، ظاهر اونی که ما از این آیه دریافت میکنیم، این قتل انجام شد، اما نفهمیدن که چه کسی زده این مأمور فرعون رو کشته. میگه همینجوری خائف بود، مراقب بود، مواظب بود که قضیه لو نره. یه زمانی اون کسی که قبلا همون طرفدار خودش با اون مأمور فرعون کلاویز شده بود، از حضرت موسی کمک خواست، دید این دفعه هم که یستصرخه، قال له موسی انک لقوی مبین. دید همون آدم دوباره با یه نفر دیگه از ماموران فرعون تسبیقه شده و کلاویز شدند و رو کرد به حضرت موسی، گفت جناب موسی به دادم برس. بازم یعنی آدمی بوده که همینجوری دیگه خودسر و بدون در نظر گرفتن شرایط و حساسیت زمان و مکان، چون میدونید آیه عزیز در مبارزه، مبارزین باید رو حساب و کتاب برن جلو. آقا بدون حساب کتاب بری جلو کار پیش نمیره. بعد دوباره یستصرخه صرخه، یعنی فریاد زد آقا به دادم برس، آقا کمکم کن. بعد اینجا حضرت موسی برگشت گفت که تو واقعا در گمراهی آشکاری است. بابا دیروز پریروز حالا یه هفته قبل کمتر بیشتر با یکی درگیر شدی، زدی میکی رو کشتی، ولن دوباره رفتی با یکی دیگه درگیر شدی. یعنی با حساب و کتاب و با برنامه ریزی پیش نمیری، همینجوری دل بخواهی کارتو پیش میبری. نکته ای که از این آیه به دست میاد، البته نکاتشو تقریبا در قالب ترجمه من عرض کردم خدمتتون، پیام هایی که از این آیه به دست میاد، اولا اینه که هر ترسی مذموم و نکوهیده نیست. ترس از نرسیدن به اهداف خود و یا دستیابی دشمن به آرزوهایش ترس پسندیده است. حضرت موسی آقا هدف داشت، هدفش چی بود؟ آزادسازی بنی اسرائیل از یوغ ستم فرعونیان و هدایت مردم به سوی خدا و دعوت مردم به سوی خدا و زندگی بر محور دین بود. این هدف حضرت موسی. اگر ترسی هم داشت از این میترسید که این قتلی که رخ داده خدایی نکرده اجازه نده حضرت موسی پیگیر اهداف بلند خودش باشه. اینو باید بهش توجه داشته باشه. دومین پیامی که از این آیات ما دریافت میکنیم اینه که از بازتاب کارها و تصمیمات خودمون مراقبت کنیم. جوانهای عزیز ما در رادیو جوان داریم صحبت میکنیم، مواظب رفاقتهاشون باشند، تبعات داره. مواظب رفتارهاشون باشند، این تبعات داره. مواظب ورود و خروج به این فضای مجازی که معلومم نیست پشت اونور چه کسی نشسته و چه نیتی داره، اینا رو دقت کنند که خدای نکرده عواقب و پیامدهای ناخوشایند داخل زندگیشون نیاد.
انشالله. خیلی ممنونم حاج محمود آقای عینی. انشالله در بخش بعدی باز هم همراه شما خواهیم بود و دوستان خوب شنونده. سپاس از شما که همچنان در این مسیر هم قدم شدید با بنام خدای رادیو جوان.
جا مانده است چیزی، جایی که هیچگاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد، نه موهای سیاه نه دندانهای سفید.
دعا خواستن است، خواهش است، از خدا خواستن است. مغز و مرواریدی که در صدف پرستش است همانا دعاست. هر کس که بیشتر احساس نیاز به خداوند داشته باشد بیشتر دعا می کند و به خداوند نزدیکتر است. و کیست که در هر نفس به خداوند نیاز نداشته باشد؟ دعا جلب توجه خداوند است و کسی که دعا نمی کند گویی خدا او را فراموش کرده است. دعا در بعضی زمانها و مکانها سبکتر به پرواز در می آید، مثلا در سحرگاهان، در ماهای رجب و شعبان و رمضان، هنگام بارش باران، سر سجاده و در مساجد و زیارتگاه ها و آنجا که دوستان خدا را خاک در آغوش گرفته است.
به نام خدا. خدا رفقای عزیز، خیلی خوش آمدید. ممنون که همراه و همدل شدید با به نام خدای رادیو جوان. اونایی که سحر بیدار هستن، طعم سحر بیداری رو چشیدن، نمیتونن اصلا سحر رو بیدار نباشن. یعنی اگر یک سحری خواب بمونن یه ذره حالشون گرفته میشه. اونایی که تازه دارن به سحر بیداری عادت میکنن، میبینن که چه حال هوای خوشیه، این نسیم سحر و این نفس کشیدن در این فضا و خلوت دلی که آدم داره و انسی که با خدا داره بی نظیره. یک آرامش خاصی داره این لحظات، و چقدر خوبه که ما مأنوس باشیم با قرآن، آیات الهی و پیام‌هایی که از این آیات دریافت میکنیم. و کلام زیبای حاج محمود آقای عینی هم دقیقاً میتونه ما رو رهنمون کنه به سمت همون سبک زندگی خوب و رسیدن به همون کمال انسانیت، که ما سوره مبارکه قصص رو داریم بررسی میکنیم و میرسیم به آیه 19 هم.
البته برخی از پیام های آیه 18 هم مونده، اونا رو عرض میکنیم و انشالله میپردازیم به آیه 19 هم. در این آیه 18 هم پیام بعدی که باید بهش توجه کنیم، با وجود اینی که حضرت موسی در کاخ فرعون زندگی میکرد ولی با مردم رابطه داشت، یکی از به اصطلاح تأکیدات مقام معظم رهبری در اون جلسه تنفیذ یا دیدار با هیئت دولت این بود که آقا در بین مردم باشید، با مردم مرتبط باشید، مردم به شما دسترسی داشته باشند. اینطور نباشه که تو داخل اتاقها و دفاتر کار خودتون باشید و از حال مردم خبر نداشته باشید. این خیلی مهمه که مسئول و مسئول یک جامعه ای از حال مردم خبر داشته باشه و در میان مردم باشه، و حضرت موسی هم همینطور بود، در بین مردم بود، مردم درداشن و حضرت موسی میگفتن و در بین مردم به شخص مصلح، ناصح، خیرخواه اینا معروف شده بود و شهرت یافته بود. پیام بعدی هم عرض بکنم، اونم اینه که اگر در جایی وظیفمون تقیه است، میدونید یکی از احکام ما حتی از ویژگی های شیعه بودن شمرده شده تقیه کردن، جان خودم یا مردم فرق نمی کنه، جان محترمی، مال محترمی اگر در خطر هست انسان باید تقیه رو ملاحظه بکنه. اگر در جایی که بالاخره وظیفه ما تقیه هست و باید به خاطر مصالحی اهدافمون مکتوم باشه، چون میدونید دیگه دارد که جز راست نشاید گفت، آدم غیر از راست نباید بگه، اما اینطور هم نیست که هر راست نشاید گفت، هر راستی هم نباید آدم بده، یعنی فقط باید راست بگه، اما این نیست که حرف راستی که میخواد بزنه همه راست رو بگه و همه جا بگه، اینو باید بهش توجه.
جناب سعدی هم خیلی زیبا میفرمایند که دروغی مستعطامیز به از راستی فتنه انگیز.
اینم حالا نمیخوام از بحثمون خارج بشیم، اون دروغ مصلحتی هم باید ببینیم واقعا مصلحتی یا منفعتیه.
نه منفعتی که نه.
آره مصلحتی نوع که... دروغ‌های مصلحتی که حالا در بین ما مرسومه، چه بسا بگردی ریشه‌شو پیدا بکنی برمیگرده به دروغ منفعتی.
بله.
اینو باید دقت بکنی. بالاخره تا جایی که ممکنه جناب آقای عسکری ما دنبال دروغ نباشیم. بله استثناءاتش هم معلوم. مثلا زن و شوهر با هم درگیر شدن. شما برو به خانم بگو از زبان آقا، آقا میگو خیلی دوستت دارم، بیا پیش آقا بگو، خانم میگو خیلی دلم برات تنگ شده، اینا رو آره، اما اینطور نیست که ما با کوچکترین بهانه یه چیزی به نام دروغ و مصلحتی داشته باشیم و هر حرف دروغی رو بگیم بگیم مصلحت.
نه.
این خیلی باید دقت کنیم تو این زمینه، حرفم زیاده بخوایم بزنیم. پس جایی که وظیفمون تقیه هست نباید هر روز دست به تحرک و آشوب به. بابا حضرت موسی در سرش هدف بزرگی داشت، نمیشد هر روز با این ماموران فرعون درگیر بشه و هدفش لو بره و از اون هدفی که داشت دیگه نتونه اون رو پیگیری بکنه. این رو باید دقت کنیم. و پیام دیگر و پنجمی که از آیه 18 ما دریافت میکنیم اینه که خودی های بی توجه رو باید توبیخ کرد. بله. نمیدونم وقت داری ما آیه بعدی رو تکرار چیز مطرح کنیم.
میرسیم به آیه
19. در آیه 19 خدای متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما ان اراد ایبطش بالذی هو عدو لهما. خب بار دوم این طرفدار موسی گفت آقا به دادم برس، این دفعه این داره منو از پادر میاره. جناب موسی آماده شد که همون مشتی که به اون فرعونی قبلی زده بود آماده شد یه مشت دیگه هم یبطشه، به اینم یه ضرب شستی نشون بده. قال موسی اتورید و قال یا موسی، اون مأمور فرعون رو کرد به جناب موسی گفت جناب موسی الان قصدت اینه که بزنی منم بکشی؟ اتورید و ان تقتلنی، میخوای منم بزنی بکشی؟ کما قتلت نفسم بالامس، همونطوری که دیروز زدی یه نفر از همکاران منو کشتی.
یعنی خبر داشته؟
تخمین زد دیگه، چون بله درست نفهمیدن قاتل کیه، اما اون اصل مطلب قتل و به قتل رسیدن یه نفر مأمور فرعونی و همه جا پخش شد دیگه، درست؟
بله.
ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. بعد گفت جناب موسی تو دنبال اصلاح نیستی، دنبال بزرگی و گردن کلفتی و اینا هستی که هر کسی مثلا مقابلت قرار میگیری با یه مشتون از پا در میاری. اینو گفت و ما تريد ان تكون من المصلحين، به فکر اصلاح جامعه و به فکر اینی که امورات رو اصلاح بکنی نیستی. نکته ای که من اینجا عرض بکنم، کلمه باتاشه بطش همون یبتش که در آیه اومده بود به معنای خشم همراه با شدت و قدرت جناب آیه عسکری، یعنی حضرت موسی با یه خشم خیلی شدیدی و با یه قدرت خیلی زیادی آمد که با این مأمور فرعونی درگیر بشه و مأمور فرعونی اونجوری با حضرت موسی صحبت کرد. پیام هایی که اینجا میتونیم از این آیه استخراج بکنیم اینه که اولا انتقاد از خلاف دوستان نباید سبب رها کردن و حمایت نکردن از حق اونها بشه. ببین حضرت موسی این طرفدار خودش وقتی ازش کمک خواست گفت تو عجب آدم گمراهی هست، تو هر روز با یکی درگیری، این تشر رو بهش زد، اما اینطور نبود که در وسط میدان این طرفدار خودشو تنها بذاره. باز به کمکش اومد. بله آقا ما انتقاد داریم، فلان داریم، بیسال داریم، حالا یه مسئولیه، یه معاونیه، یه نماینده، هر کیه این هست، منتها باید دقت بکنیم که موجب تضعیف جریان حق اینجا نشیم. دومین پیام اینه که در همه جا موعظه کارساز نیست. گاهی زور و قدرت لازم. حضرت موسی اونجا اگر میگو عزیزم درگیر نشد جناب سرباز فرعون این همه ظلم نکن، آه بعضی جاها ببینید ما قضیه حج داشتیم، حاجیایی هم اونجا چند سال قبل در اثر سقوط اون جرثقیل و اینها حاجیای مراسم منا بود و خیلی از حاجیای ما به شهادت رسیدن، جان به جان آفرین تسلیم کردن و عربستان هم کارشکنی میکرد. مقام معظم رهبری یادم میاد که در یه مراسمی که برای نظامی ها بود، حالا رژه‌ای بود هرچی بود، اونجا فرمودن که به دولت عربستان هشدار دادن اگر جنازه های ما رو تحویل دادید دادید، اما اگر تحویل ندید برخورد ما پشیمان کننده خواهد بود.
فکر کنم در نوشهر بود،
احتمال قوی بله همین بله. یعنی میخوام بگم همیشه با سلام و صلوات و نصیحت و فلان نمیشه، یه جاهایی تهدید لازمه، یه جاهایی زور و بازو لازمه، یه جاهایی وسط میدان. الان آقا بذارید تو اوضاع بد معیشتی قرار داریم آقای عسکری.
بله.
ببینید بعضیا بی انصافی میکنن، کالاهای مورد نیاز مردم رو احتکار میکنن، با سلام و صلوات اینا جنسو نمیاد، بعضا باید در انبار رو بشکنی.
بله.
با قدرت قضایی بله کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم رو از حالت احتکار در بیاری و در اختیار مردم قرار بدی.
خیلی ممنونم حاج محمود آقای عینی که در این سحر هم این توفیق داشتیم که در خدمت شما باشیم و بهره بریم از آیات نورانی قرآن و باز هم دعای شما در حق مردم.
خدایا همه ما رو عاقبت به خیر بگردان.
الهی آمین. ممنونم.
از همه شما شنوندگان عزیز، از برادر عزیزم آقای عسکری هم تشکر میکنم. با همتون خداحافظی میکنم.
زنده باشین. سپاس از شما. ما همچنان با شما هستیم در این مسیر عاشقی با به نام خدای رادیو جوان.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی قاری استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو لا